الرحمن الرحيم. فانا هفتم مطلب شفا سفته صفحه 13 سطر اول فصل فی خاتمه الکلام فی سوفسطائیه و عذر المعلم الاول ان تقصیر لوبقع. در این فصل ایشون که فصل ششم از مقاله دوم و آخرین فصل این کتابه یا آخرین فصل این فنه، دو مطلب بیان میشه. یکی زحمتی است که ارسطو کشیده در این فن مغالطه، یکی هم عذرخواهی است که ایشون در همین فن داره که اگر تقصیری واقع شد کوتاهی کردم، به خاطر اون کوتاهی عذرخواهی میکنه. ابن سینا این دو مطلب رو میاره، بعدن در اونجا که ارسطو عذرخواهی میکنه یه توضیحی داره که توضیح میده که ارسطو درست عذرخواهی کرده ولی کارش رو صحیح انجام داده، تقصیری تو کارش اتفاق نیفتاده. در ابتدا کلام ارسطو نقل میشه که ارسطو در این کلامش توضیح میده من چه کاری در این فن مغالطه انجام داده. اول میفهمد که من کتاب جدل رو نوشتم و اونجا بیان کردم که دو قیاس از مشهورات تشکیل می شوند، یکی قیاس جدلی و دیگری قیاس امتحانی، هر دو هم به هم ملحق کردن، منتها غرض فرق می کرد. جدلی می خواست مجادله کند با خصمش، امتحانی میخواست اون شاگردشو امتحان کنه، حالا یا شاگردشو یا رفیقشو، هر کسی رو میخواست امتحان کنه. غرضشون فرق میکرد ولی قیاسشون هر دو یکسان بود. اون جدلی با امتحانی هر دوشون قیاسشون رو از مشهورات ترکیب میکردن و با هم از این جهت تفاوت نداشتند. من در کتاب جدل کار هر دو رو بیان کردم، هم کار جدلی رو گفتم هم کار امتحانی رو گفتم. بعد حالا بعدش که کتاب جدل تموم شد ملاحظه کردم که هم اون جدلی ممکن است مغالطه کند، همون امتحانی ممکن است مغالطه کند. ممکنه جدل سالم و امتحان سالم رو انجام بدند و ممکن است جدل یا امتحان مغالطه‌ای رو انجام بدند. لذا خواستم که فنی رو تنظیم کنم در منطق که در اون فن مغالطه‌ای که در جدل یا در امتحان رخ میده اون مغالطه رو ارائه داده باشم. میدونید که این ابواب منطق رو ارسطو اختراع کرد، قبلا منطق رایج بود بین علما اما تدوین نشده بود. حالا ایشون میگه من یه فنی به نام مغالطه تشکیل دادم، این چنین نبوده که قبلا یه فنی به نام مغالطه بوده حالا ارسطو آمده اون رو توضیح داده یا اضافه کرده، بلکه اصلا فنی به نام مغالطه وجود نداشته، ایشون خودش این فن رو اختراع کرده. میگه من وقتی که جدل رو نوشتم و امتحان رو ملحق کردم به جدل، متوجه شدم که گروهی ممکنه در جدلشون یا در امتحانشون مغالطه رو راه بدن. گفتم پس بیام بحث مغالطه رو مطرح کنم و شروع کردم به مطرح کردن مغالطه. بعد توضیح میده کار خوش رو، یه توضیح دیگه هم داره که چقدر قبلی ها برای انجام این کار به من کمک کردند. این هم یه مطلبه، چقدر از قبل من به دست آوردم تا تونستم این کتاب بنویسم. یه مطلب بعدیش که الان نمیدونم روزش نیرسیم یا نمیرسیم، امروز فقط کار خودش توضیح میده که من چه کارهای انجام دادم تو این کتاب. اما این که چقدر از این کار رو قبلی ها گفته بودن من توضیح دادن، چقدر خودم اضافه کردم، اون اگه برسیم امروز میخونیم، اگه نرسیم میمونه برای جلسه بعد. ولی ایشون این چنین میگه، میگه من ملاحظه کردم که مقالطی هم شبیه جدلیه هم شبیه امتحانیه، و چون شبیه این دوتاست احتمال داره خودش جای این دوتا قرار بده و مطلب باطل رو به بهانه این که جدل است یا امتحان است به مخاطب القا کنه. لذا تصمیم گرفتم که سفسطه رو بعد از جدل بیارم. حالا چطور یک مغالطی میتواند خودش را جدلی نشان دهد؟ یا چطور یک مغالطی میتواند خودش را امتحانی نشان دهد؟ اینو بیان میکنه. ولی نتیجه هر بیانش این میشه شر مغالطی شبیه این دوتاست. چون شبیه این دوتاست احتمال داره دیگران رو به اعتبار بذاره، حتما باید مغالطه توضیح داده بشه تا کسانی که طالب جدل یا طالب امتحانن جدا کنن مغالطه رو از جدل و امتحان و گرفتار مغالطه نشن. خب چطور یک انسان مغالطی شبیه جدلی است؟ ایشون اینجوری بیان میکنه، میگه موضوعاتی که جدلی انتخاب میکنه و درباره بحث میکنه، مغالطی هم همون موضوعات رو انتخاب میکنه و درش مغالطه رو راه میده. پس موضوع هر دو علم یکیه، یا موضوع هر دو انسان یکیه، هر دو در یه موضوع صحبت میکنن، مشارکت در موضوع دارن. چون مشارکت در موضوع دارن مغالطی میتونه خودشو به جای جدلی نشون بده. مشارکت در موضوع دارن دیگه، موضوع بسیم یکیه. از جهتی دیگر ما در همین کتاب سفسطه خوندیم که مغالطی میتواند شبیه برهانی باشد، میتواند شبیه جدلی باشد. اسم اونی که شبیه برهانی است گذاشتیم مغالط، گذاشتیم صوفیست. اسم اونی هم که شبیه جدلیست گذاشتیم مشاقب یا مرائی. پس نشونم دادیم که شخص مغالط یا مشاقب میتواند شبیه جدلی باشد. پس هم مغالطه شبیه جدل میتونه ارائه داده بشه، هم موضوع بحث مغالطی و جدلی مشترکه. از این دو جهت شاید مغالطی بتونه خودش رو به جای جدلی قرار بده و اون مطالب باطلش رو به مخاطبین القا کنه. بر ما وظیفه است که جلوی این کار رو بگیریم، یعنی سفسطه رو توضیح بدیم و معلوم کنیم که آقا داره جدل بکنی بده یا مرائی و مشاقبه. این در مورد جدلی و مغالط. اما در مورد مغالط و امتحانی این چنین میگیم، یه بحث اینم دو جهت داره. چه مقالط میتواند خودش را به جای یک امتحانی قرار بده و بگه من مثلا دارم امتحان میکنم، در حالی که در واقع داره مقالطه میکنه. یه سبب برای اینکه میتواند خودش را جای امتحانی قرار بده، یه سبب اینه که امتحان میتواند به صورت مقالطه ارائه شود. پس مقالطی هم میتواند خودش را به جای امتحانی قرار دهد، چون امتحان رو میشه به صورت مقالطه آورد، پس امتحانی هم میتونه خودش رو، نه مقالطی هم میتونه خودش رو به جای امتحانی قرار بده. یه مطلب، یه سبب برای اینکه مقالطی میتواند جانشین امتحانی شود. یه سبب دیگه اینه که امتحانی همونطور که اشاره کردیم شبیه با جدله، لذا ملحق به جدل هم میشه. امتحانی شبیه به جدله. الان بیان کردیم که مقالط میتواند به جای جدلی خودش را قرار دهد، پس به جای ملحق جدلی هم که امتحانیه میتونه خودش را قرار دهد. دقیقا این چی شد؟ یه بار گفتیم چون مقالطه میتواند مثل امتحان باشد، پس مقالطی میتواند خودش را جانشین امتحانی قرار دهد. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که چون امتحان شبیه جدل است و مقالطی میتواند خودش را جانشین جدلی کند، پس میتواند خودش را جانشین امتحانی که ملحق به جدلی است نیز بکند. پس دو تا عامل ارائه دادیم برای اینکه مقالطی میتواند خودش جانشین جدلی کند. دو تا عامل دیگه هم ارائه دادیم برای اینکه مقالطی میتواند خودش جانشین امتحانی کند. بعد از اینکه روشن شد که مقالطی میتواند خودش جانشین جدلی و جانشین امتحانی کند، پس بر منی که ارسطو هستم لازم است که بعد از ذکر جدل و ذکر امتحان این مغالطه رو که فن مغالطه است تنظیم کنم تا جدا کنم اون مغالطی رو از جدلی یا از امتحانی. منی که جدلی و امتحانی رو توضیح دادم، باید اونی هم که مزاحم جدلی و امتحانی میشه اونم توضیح بدم و بگم این مزاحم، مواظب باشید اون جدل و امتحانی که من توضیح دادم شما رو گرفتار این نکنه. کارای این آدم رو توضیح بدم، کار جدلی و امتحانی رو هم که قبلا توضیح دادم. خب حالا وقتی شما هر دو رو یاد گرفتید، تمیز میدید بین این و اون، وقت متوجه میشید که این جدلی و امتحانی است تا بهش اعتماد کنید یا مغالطی است تا بهش اعتماد نکنید. بنابراین سزاوار است که ما بعد از فن جدل فن سفسطه رو بیاریم. این بیانیست که ارسطو برای ذکر فن سفسطه به دنبال فن جدل میاره. عبارت توجه کنیم، صفحه 110 سطر اول، فصلان فی خاتمه تلکلام فی سوفسطاییه. میخوام کلام در سوفسطایی، سوفسطایی یعنی مقالطه، کلام در سوفسطایی یعنی مقالطه رو میخوام تمام کنیم. بحثی در خاتمه این فن میخوام بیاریم که حالا بحث همین که مقدار شما اشاره کردن که این بحث خود ارسطو آورده که من چرا سفسطه رو وارد شدم. یه مطلب، چه مقدار از گذشته ها استفاده کردم. این دو مطلب، این دو مطلب ایشون در خاتمه کلامش آورده که هم بیان کند چرا این فن رو آوردم، هم بیان کند که در این فنی که من آوردم از قبلی ها چقدر استفاده بردم. این دو تا مطلب ایشون میخواد بیان کنه. مطلب بعدی، عذر معلم اول است از تقصیری که در این فن حاصل شده، اگر حاصل شده باشد. چون خود معلم هم نمیدونه تقصیر کرده، چون اگه بدونه تقصیر کرده چه اصلاحش میکنه. میگه اگر تقصیری واقع شده من از شما عذرخواهی میکنم. ابن سینا میگه اگر تقصیری واقع شده معلم داره عذرخواهی میکنه، عذرخواهی معلم هم ایشون ذکر میکنه. پس تقریبا سه تا مطلب شد. یه مطلب این که من چرا سفسطه رو گفتم، دوم این که از گذشتگان چه مقدار از سفسطه دست من رسید، سوم عذرخواهی که اگر من تقصیری دارم اون تقصیر رو عذرخواهی میکنم. که البته وقتی کسی مبتکر یه فنه احتمال این که کوتاهی در بیان اون فن داشته باشه هست، ازایشون جا داره که عذرخواهی بکنه از تقصیرش، به خاطر این که داره این فن رو تأسیس میکنه، از یه چیز جدید داره ارائه میده. اگه چیزی بود که قدیمان ارائه شده بود مردم روش فکر میکردن، خب بالاخره کم و زیادش میکردن یه چیز کاملی در میامد. ولی حالا اولین کس داره اینو درست میکنه، حالا به قول خودش از قبلی هم ارسی نبرده، خیلی کم قبلی ها حرف زدن و ایشون بیشتر حرف خودش آورده. بنابراین احتمال این که تقصیری توی این فن رخ داده باشه هست، لذا جا داره ایشون عذرخواهی بکنه. قد بینا وجوه مغالطات و حل مغالطات، هم وجوه مغالطات رو گفتم هم حلش رو گفتم، هم بیان کرد که چند مغالطه داریم، اساس مغالطه چیست، هم بیان کرد که مخاطب چگونه مغالطه رو نقص کنه حل کنه. هر دو مطلب بیان شد. و بچه سآل به ها راه سآل به مغالطه رو که مغالط اول سآل میکرد، گفتیم چگونه باید سآل کند، یادش دادیم. ما یه مدتی در این کتابمون یاور مغالط شدیم، یه مدت دیگه تو همین کتاب یاور مجیب شدیم، به هر دو تعلیم دادیم. به مغالط گفتیم چجوری مغالطه کن، به مجیب هم گفتیم چگونه حل کن و دفاع کن. لذا هم وجوه مغالطات گفته شد، هم حلش گفته شد، همچنین وجه سؤال به این مغالطات هم گفته شد که چگونه سؤال کن تا راه برای مغالطات باز بشه. همچنین اخذ مقاومت ها، به مخاطب گفتیم چگونه مقاومت این مغالطه رو اخذ کن، چگونه مقاومت کن در مقابل مغالطه. پس هم نحوه سؤال رو به مغالط یاد دادیم، هم نحوه مقاومت رو به مخاطب یاد دادیم. حالا والواجب ان نعود الى اجمال القول فی غرضنا، واجب است که عود کنیم به این که به مقدار کوتاه درباره غرضمون بحث کنیم. غرضمون چیه؟ همین است که تو عنوان فصل آمد، خاتمه الکلام فی سوفسطاییه، یکم عذرخواهی. این غرض ماست. حالا شما در مورد غرضمون به طور مجمل بحث کنیم، وارد میشیم، یعنی عنوان رو توضیح دیم. این قد بگن نبوجه های ممالکات درام ابن سیناس ها. اما خب برخواه ارسطو هم اینو گفته، ابن سینا این کتاب داره حرف ارسطو رو شرح میده، منتها شرحی که اضافاتی هم از جانب ابن سینا توش هست، شرح خالص نیست. ابن سینا یه شارح خالص نبوده، شارحی بوده که نظر هم میداده. اینو من قبلا هم گفتم، بعضی از شارحین کلام ارسطو فقط شارحند، نظر نمیدن، کلامشون رو توضیح میدن. ابن سینا شارحی است که ناظر هم هست، یعنی نظر هم میده. لذا میبینید اگه عبارت ابن سینا رو با کلمات ارسطو مقایسه کنید میبینید اضافه داره، ابن سینا اضافه داره توی تنها در منطق هم نه، بلکه در اون طبیعت هم این کار میکرد. بعضی مسائل توی طبیعت بود در کتاب ارسطو اصلا نیامده بود، ابن سینا آورده بود. یعنی ایشون یه کلام فقط شارح خالص نیست، شارحی است که مطلب رو هم بیان میکنه، اضافات هم میاره. اینجا این دو خطی که الان من خوندم درسته ارسطو گفته، ولی کلام کلام ابن سیناست. لذا قرزنا رو من گفتم یعنی اون چه در عنوان آوردیم، شاید در کلام ارسطو این لفظ قرزنا نباشه. ابن سینا میگه قرزی که من در این فصل ششم دارم به صورت مجمل دربارش بحث میکنم، غرضی که داره همینه، یکی خاتمه الکلام فی سوفسطاییه، یکی هم عذر المعلم الاول تقسیم لبقه. دیگه خود معلم اول که نگفته غرض من این است که عذر معلم اول رو توضیح بدم. ابن سینا داره میگه غرض من اینی که عذر معلم اول رو توضیح بدم. پس این که خط نسبی که من خوندم مال ابن سینا است. حالا از قال المعلم الاول، ابن سینا داره کلام ارسطو رو نقل میکنه، منتها نقل به معنا به عبارت ارسطو مراجعه کنید، این عبارت ارسطو این عبارت نیست. عبارت ابن سینا هم واضح تر از کلام ارسطوست، هم پرتر و قابل استفاده تر. ابن سینا با اینکه کلماتی سخته ولی از کلمات ارسطو بسیار راحت داره. این در واقع میشه گفت کلمات ارسطو در واقع شرح داده. المعلم الاول انا لما هاولنا انا قوانین، ما قصد کردیم که قوانینی در اختیارمون واقع شود و قرار بگیرد. قوانین جدل و قوانین امتحان، قصد ما این بود. قصد ما کتاب نوشتن کتاب سفسطه نبود، قصد ما این بود که قوانین جدل و امتحان رو ارائه بدیم. منتها دیدیم در جدل ممکن است مغالطه را پیدا کند، در امتحان هم ممکن است مغالطه را پیدا کند. بگیم پس او از یک کتابی در برای سفسطه و مغالطه بینگیریم که بیان کنیم که مغالطه با جدل خلط نشه، مغالطه با امتحان خلط نشه. لما هاولنا، قصد کردیم که برای ما قوانینی باشد، یعنی قوانینی در اختیار باشه. قوانینی چی؟ قوانینی که نقتدر رو به وسیله اون قوانین بر ذکر قیاسات متشکل از مشهورات، قیاسات مرکب از مشهورات. ما خواهیم قیاسات مرکب از مشهورات توضیح قوانینی هم برای تشکیل قیاس ارائه بدیم. قیاسات متشکل از مشهورات یا جدلی بوده یا تانی. ما به همین جهت رفتیم کتاب جدل نوشتیم، تو کتاب جدل هم امتحان رو ملحق شده جدل. قرض جدلی و امتحانی، یعنی خواستیم قوانین رو بیاریم و قدرت بر قیاسات متشکل از مشهورات پیدا کنیم تا بتوانیم جدلی رو اجرا کنیم یا امتحانی رو انجام بدیم. قرض ما این بود که جدلی شویم یا به جدلی کمک کنیم، امتحانی شویم یا به امتحانی کمک کنیم. از طرفی این غرض رو داشتیم که قیاسات متشکل از مشهورات رو بیان کنیم، در نتیجه جدل و امتحان رو ارائه بدیم. از طرفی دیگر و کان از سوفسطائی و شاکل حازینه، سوفسطائی هم هم شکل بود با جدلی با امتحانی، لذا میتونست خودش جای جدلی و امتحانی قرار بده. پس از طرفی غرض ما این بود که جدل و امتحان رو توضیح بدیم، از طرفی سوفسطائی میتونست خودش رو به جای جدلی و امتحانی قرار بده، لذا اردفناهو. الان خط هشتیم، بیاد خط 11، سه خط بیان پایین. اردفناهو به نظر فیازه سنه، اردفناهو جواب بست لما هاولنا اینطور. از طرفی تصمیم گرفتیم جدل و امتحان توضیح بدیم، از طرفی سوفسطائی میتونه مشاکل جدلی و امتحانی باشه. چون این دوتا امر اتفاق افتاد، اردفناهو به نظر فیازه سنه، اردفنا سوفسطائی را با مطالعه کردن در صناعت سفسطه. حاضر صناعی یعنی صناعت سفسطه، یعنی رفتیم سراغ سفسطه که سفسطه رو مطالعه کنیم تا جدلی و امتحانی رو از سفسطی یا سوفسطائی جدا کنیم. خب سر مخالطی یا سوفسطائی مشاکل حاضرین است، یعنی مشاکل جدلیست یا مشکل امتحانیست. تو این دو خط که الان میخوام بگم ایشون مشاورت توضیح میده. مثلا این دو خط رو تو خط تیره نوشته، کار رو کرده دو خط هم نیست، خطه این سه خط رو توی خط تیره نوشته. مشکلت سوفسطائی با جدلیل مذهبش رو زیدم که دوتا مشکلت داره. مشکلت سوفسطائی با امتحانی رو توضیح دادم که اون دوتا مشکلت. حالا یه از رو باید بخونم. ایل جدلی و امتحانی حاضرینه رو داره برایلش شبایی میکنه، یا شاشل حاضرینه حاضرینه یعنی چی؟ یعنی جدلی به امتحانی. خب اما میخواد بیان کنه که جدلی این چه سوفسطائی چگونه مشکل جدلیه، بعدم بیان کنه که سوفسطائی چگونه مشکل امتحانی. میگه اما جدلی، یعنی اما سوفسطائی مشکل جدلیست به دو جهت. جهت اول فلان موضوعاتهی مشترکتون، یعنی موضوعات جدلی مشترک است با سوفسطائی، یعنی هر دو در یه موضوع بحث میکنند، موضوعات هر دو مشابه همه، چون مشابه همه لذا ممکنه سوفسطائی خودشو به عنوان یه جدلی ارائه بده، نه که موضوعاتشون مشترکه، ممکنه این خودشو به جای اون قرار بده. این یه جهت. جهت دوم ولن سوفسطائی قد تشبه بالجدلی، نه به خاطر اشتراک در موضوع، اصلا خود سوفسطائی طوری حرف میزنه که وانمود کنه من جدلی هم، لذا شبیه جدلی حرف میزنه تا مخاطب رو غلط میندازه، تو مخاطب فکر کنه در مقابل یه جدلی قرار گرفته، در مخاطب در مقابل سوفسطائی قرار گرفته، نه به خاطر اشتراک در موضوع تنها، اون که بحث دیگری بود، جدا بود. علاوه بر اشتراک در موضوع، خود جدلی خود مقالطی هم میتونه خودش شبیه جدلی ارائه بده. و یا سما به حسب زاله مرایه، یعنی هم سوفسطائی به حسب زاله، یعنی با تینجره خودش شبیه جدلی میکنه، مرایی نامیده میشه. و اون شخصی که جدل واقعی رو اقامه میکنه، جدل به این که شبیه جدل رو داره اقامه میکنه که در واقع سوفسطائی بهش میگه مرایی. نه مرایی، یه مرایی میگیم که مشکل میگیم قضیه داشتیم تغییر به مرایی رو مرا گفتیم به قول شما شدم در نسبت بگیم مرایی نجی مرایی، چون خود کار این شخص رو مرا رو نامیدیم، ممکنه خودش هم مرایی نامید، بلند شد مرایی درست باشه، حالا من جلوی هم مرایی خونده شد حرفشون درست باشه که مراییه. و اما امتحانی، اما امتحانی چرا سوفسطائی به امتحانیه و مشاکل امتحانیه؟ به این جهت اما امتحانی همین هیچ مقالطه، یعنی این دقت کنید، کاری نداریم که سوفسطائی شبیه جدلیست و جدلی شبیه امتحانیست، پس با واسطه سوفسطائی شبیه امتحانیست، این کار نداریم. این سبب دومش بیانش میکنیم، سبب اینی که سفسطه میتواند شبیه امتحان باشد، پس صوفیست میتواند خودش رو منتهی جلوه دهد. چرا؟ چون کارش شبیه امتحان است. نبره من منتهیم مقاله، ولی بگه من منتهیم. لعن سوفسطائی، بله، فمن حیث المغالطه، یعنی شباهت از نای خود مغالطه است، یعنی امتحان مغالطه هم شبیه هست، لذا میتواند مغالطی مغالطه رو به جای امتحان قرار بده و نتیجهش این میشه که خودش هم به جای امتحانی قرار داده بشه. روشن مطلب. این سبب اول. سبب دوم و من حیث یشار به جدلی ایزن، یعنی امتحانی مشارک جدلی است و صوفیست خودشو تونست به جای جدلی قرار بده، پس به جای مشارک جدلی این امتحانی هم میتواند خودشو قرار بده. خب این جمله معترضه تموم شد. دوباره برمیگردیم به شرطی که برای لما بود. دو تا شرط پشت شما آمد، یکی این که ما خواستیم جدل امتحان توضیح بدیم، دوم این که صوفیست هم تونست خودش جدلی و امتحانی بده، چون این دوتا هم اتفاق افتاد. اردفناه و زمین اردفناه و صوفسطائی، ما صوفسطائی رو دنبال جدلی و امتحانی قرار داده فی حوزه صنعت. در این صنعت سبسته هدف نو ردیف قرار دادیم، ردیف امتحانی و جدلی قرار دادیم. در چی ردیف قرار دادیم؟ به نظر که دربارش نظر کنیم، اول درباره جدلی و امتحانی نظر دادیم، یعنی فکر کردیم و بحث کردیم، حالا درباره سفرتایی میخوام نظر بدیم. نظر این بحث کردن جمعه از این که بگه به بحث اردفنا و به بحث فیازه سنا، در بحث سفرتایی رو ردیف اون دوتا قرار دیم. فیازه سنا یعنی در سفرته، ولم نتشعب، ولم نتشعب. این هم نتشعب یعنی چی؟ ما مقالطه خوندیم، دیدیم که ارسطو 17 تا شاخه از توی سفسطه در آورد، 17 تا نه 13 تا، که 7 تاش معنوی بود، سبب معنوی داشتن، 7 تا سبب لفظی داشتن. این شعب رو درست کرد برای مقالطه. چطور میگه لم نتشعب؟ چطور میگه من شاخه شاخه نکردم؟ در حالی که 13 تا شاخه برای مقالطه درست کرد. این لم نتشعب معنیش اینه، به قوانین کلی پرداختم و اون 13 تا سبب رو به صورت کلی گفتم، دیگه نرفتم تو ماده های خاص اون قبول شبه شبه کنم، دوست یاد به مصادیق اون قوانینم توضیح بدم. کتاب خیلی طولانی میشد اگر من میخواستم تو جزئیاتم وارد بشم. قوانین رو گفتم، یکی دو مثالم برای جزئیات گفتم، گفتم بقیه جزئیاتم با خودتون، دیگه نرفتم تو شروع اول جزئیات بس، به قوانین اتفاق کردم. این معنی لم نتشعب. خب من زحمت کشیدم لم نتشعب رو توضیح دادم، شما زحمتشون گوش کردید، ولی توجه داشته به نسخه خطی لم نتشعب نیست و کیفت شعب نسخه خطی داره. من باید سفسطه شدم و بیان کردم که سفسطه چگونه متشعب میشه به سیزه شده. کیفت شعب خیلی به تز لم نتشعبه. لم نتشعب من معنی کردم، دسته معنی کردم. بقیه که اصلا کسی از ارسطو توقع داشته باشه بی تمام جزئیات مقالطه ای که مثلا سبب اشتراک داره گو بر... حالا ارسطو بده که این شعب رو نگفت، فقط قاعده کلیش گفت. خب باید قاعده کلی میگفت، توی شعب نباید وارد میشد. پس لم نتشعب که نسخه امامده درسته معنا شد، معنی خوبی هم شد، اما به نظر میشه نسخه خوبی نیست. دفعه تشعب نسخه خوبیه. سبسطه رو بحث کردن و همینجوری بحث کردن که کیفیت تشعب، این سبسطه چگونه متشعب میشه، چگونه شاخه های مختلف رو میکنه. 13 تا شاخه برش گفتن، بعد من 13 تا اکتفا نکردن، خواهی خارجی هم گفتن، گفتم ممکنه مقالط از این 13 گانه استفاده نکنه، بیاد فکر مخاطب رو از حکم کردن او رو به خطا بندسه. اینا قبلا گفت شد که 5 تا سبب خارجی هم وجود داره. پس تقریبا میشه گفت 18 تا سبب به مقالطه گفتم، 13 تاش که اسباب داخلی بودن، 5 تاش هم اسباب خارجی بود. مثلا یه کمی بود که دستپاچه میشد مخاطب هم میکرد، دستپاچه میکرد میخندید، مخاطب مقالطه میداخت، این دیگه سبب داخلی نبود، از خارج داشت مقالطه هایی جون کرد. خب پس کیفیت تشعب بهتره، اما خب به صورت نسخه بینویسید دون لم نتشعب خالو منش شدن هست. خب نه استفهام این کاری نیست، چه این کاری بگیرید. بیان کردیم که چگونه سبسطه متشعب میشه، یعنی شبه هاشو گفتیم، این کار رو کردیشون، این کار انکار منو نده اینجا، استفهام این کاری نگیرید. کیفیت تشعب سبسطه رو بیان کردیم، همینطور بود دیگه، ایشون کیفیت تشعب رو بیان کرد، چگونه سبسطه متشعب میشه به این 13 تا یا به این 18 تا. لمنت شعب بخونیم که یه گفه باشه، اینم بد به نظر نمیرسه. بله، اما لمنت شعب چرا ما شعبه شدیم؟ یه خود باید نتشعبیم شعبه شدیم، شعبه شدیم یه خود خش البته اب نداره خوب فرمودید که به جل لب خود نه خود نزدیک شدین ولی کافی نیست همون نصفه چه فتر شعب دارین دیگه نصفه خطی که فتر شعبه وقتی نصفه داریم راحتی همون نصفه داریم گیریم نصفه درست دیم هست خب یعنی بخواد خیلی تصرف کنید یه عباره دیگه میشه بله بله اگه کفت را بخونید این چونه ما بغالتر و متشکر کردیم نصب کنیم یعنی ما دیدار اون قوانین کلی که در مغالطه آمده بود شبه هایی که عبارت جزئیات و مصادیقان درست نکردیم تفصیلش ندادیم به قول شما بله کیفت تر نسخه کیفت تشعب نیست کیفت تشعبه زمیرش هم برمیگه البته بیان در این صفت تر و کیفت تشعب این صفت اون یعنی جایب نره اون کیفت تشعب خب لم رو لمه بخونیم یه نقطه اونجا بذاریم که تشعب بشه پس بحث ما در این نیست که چرا متشعب شده بحث ما در این که چگونه متشعب میشه چرا متشعب شود ما بحث نکردیم مگه ما بسر چرایی داشتیم بسر چرایی من نداشتیم بسر کفیت تشعب باشتیم از این کنه اصلاس وقتی نسخه هست قدر اصرار کنیم به این اصلاحی کنیم خب توجه کنید از ما قبل از ما کسانی که مغالطه رو بحث می کردن که بحث های مغالطشون هم خیلی کوچکن بود فقط سؤال رو به مغالطه یاد می دادن حل مغالطه رو به مخاطب یاد نمی دادن حل مغالطه رو نمی دادن ولی ما کاری کردیم هم سؤال رو به مغالطه یاد دادیم هم حل رو به مخاطب یاد دادیم قبل از ما که خیلی بحث مغالطیشون کم بود فقط می رویدن سراغ یاد دادن سوال و یاور مغالط می شدند ما هم یاور مغالط شدیم هم یاور مخاطب شدیم مثلا خود ایشون مدن می خونیم کلمه شو میگه سقراط سعی می کرد که بیشتر سائل باشد مقام موجیب قرار نمی گرفت می گفت جواب سخته ولی سخته قبلی های ما ارسو داره میگه سقراط که یکی از قبلی های ماست این ترجیح میداد که سائل باشه ترجیح نمیداد که منشی باشه بنابراین یا بیشتر یاور اون سائل بودند کمتر یاور مجیب بودن یا اصلا یاور مجیب نبودن یاور هر دو شدیم ولم نختصر الان مال سائل فیزاریک اکتفا نکردیم بر اون که برای سائل فیزاریک در این باب هست با سالک و بدن باب یعنی باب سرعته ما اکتفا نکردیم به این که بیان کنیم آن حقی را که سائل در باب سفسته دارد بلکه به حق مجیب هم طرف چو کردیم خیمین هم یاریش کنیم بل زمان المجیب یعنی پرداخیم به هر آنچه به نفع سائل هست و ما للمجیب یعنی آنچه به نفع مجیب هست ما فقط لسائل کار نکردیم مجیب هم نکردیم مجیب اون چه نفرموجی و سرچی فی حفظ هلوزه بلمشکات مجیب وزیفه چیه؟ مجیب یه چیزی رو وزر کنه یه مطلبی رو وزر میکنه یعنی طرح میکنه قبول میکنه تا درباره این مطلب بحثشه و سعی میکنه که از این مطلب محافظت کنه یعنی از این وضعش محافظت کنه تا جایی که رو کنه مگه دیگه مغلوب بشه باشه کس بخواه که دست از حفظ اون وضع داره از اون چه که موضوعه اون چه که حاده داره اون چه پذیرفته و چه خودش قد اون چیز رو یاری کند اون میشه بس وقت مجیب وضعش حفظ این وضعه مجیب وضعش حفظ این وضعه ما در حفظ وزن مقامت بدیم ما نفع مجیب عمل کردیم در حفظ کردنش وضع را، اون چرا که وضع کرده بود اون چرا که وضع کرده حفظ کنه و از اون چی که وضع کرده به اون چه وضع داری برساند. فی حفظ وضع به مشترکات، کلمه به مشترکات در وضع به مشترکات رو متعلق به حفظ نگیرید، متعلق به وضع بگیرید. یعنی در این مشترکات بوده یکی رو انتخاب کرده و اونو وضع کرده، وضع بالمشترکات داشته، یعنی این مشترکات رو وضع کرده یکی رو از توش انتخاب کرده، حالا همون یکی رو که وضع کرده قد حفظ کنه. ما به مجیب کمک کردیم و راه حفظ کردن رو شاد بدیم. چگونه مقالای مقالص رو حق کن و از این وضع خود فا کن و وضعت رو حفظ کن. وضعی که در مشترکات داشتی، وضعی که نسبت به مشترکات داشتی. عبارت عیسی بن زرعه که یکی از مترجمین کلام ارسطوست در این قسمت اینطوره: الا انا اذا تخیرناه حفظنا الموضوع باشتراک الاسم کما یفعل فی الاشیاء المشهورت جدا. البته کلام ابن سینا خیلی آسان تر از عیسی بن زرعه است. من خواستم فقط بگم عبارت عیسی بن زرعه همین نیست که ابن سینا نداره. ابن سینا با مقالیسیش خیلی به درد ایزی نزوره عبارت آورده، عیسی بن زرعه هم خیلی از ارسطو عبارت آورده. ارسطو عبارتش اصلا به زحمت قابل فهمه، معلوم میشه ابن سینا چقدر زحمت کشیده پرو فهمیده و این کتاب نوشته. اونها بخوره ابن سینا سخت نوشته دیگه، ولی وقتی کلام ابن سینا کنار کلام ارسطو میذارید قدر ابن سینا میدونید، میگه چقدر راحت نوشته. و الا ما یجب خواستم کنم تمومش کنم، مثل اینکه نمیشه وسط مطلب درست وسط مطلب. ارسطو داره کارهایی رو که در این فن سطح انجام داده میشموره، دو تا کارش شمرد. یکی به نفع سائل راههایی رو شاد دادیم، یکی به نفع مجیب راهی یاد داریم. این دوتا رو گفت، بقیهش مونده حالا جلسه آینده باید بخونه.